بسم الله الرحمن الرحیم. تحقیق و تفصیل. اعلم ان حمل شیء علی شیء و اتحاد او معه یتسلل علی وجهین، احدهما الشایع الصناعی المسمى بالحمل المتعارف و ثانیهما کذا. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود. اشکال اولی که مطرح کردم این بود که اگر ما معتقد بشیم به این که حقیقتاً ماهیت شیء خارجی را درک میکنیم و همون ماهیت است که در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه، لازمش این است که یک شیء هم جوهر باشه و هم عرض. برای رفع این اشکال جوابهایی داده شده بود. جوابی که خود ایشون میدند مبتنی است بر اختلاف بین حمل شایع و حمل اولی این است که در اینجا ابتداءً به توضیح فرق بین این دو تا میپردازند تا جوابی که میخوان بدن درست جا بیفته. میفرمان که هم دو قسمه. یه وقت است که در حمل فقط این جهت لحاظ میشه که موضوع و محمول در وجود خارجی با هم اتحاد داشته باشه. در وجود حالا ملاک اتحاد در وجود هست. به این ترتیب مفهوم محمول میشه یک عنوان کلی که مصداق موضوع میشه فردی از اون. اینا بهش میگن حمل شایع صناعی یا حمل متعارف. برای چنین حملی ما چند جور موارد و مثال‌های مختلف میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که یک مفهوم عرضی را حمل بکنیم بر یک ذات، مثلا حمل بکنیم زاهک را بر انسان یا ماشی را بر انسان، بگیم انسان و زاهک یا انسان و ماشی. یکی این که نه ذاتی باشه، مثلا ذاتی با برهان، به این که بگیم مثلا الانسانو ممکنن. این هم یه مورد. یه مورد این که اصلا قضیه طبیعیه باشه، یعنی موضوع ما طبیعت باشه. مثلا بگیم الانسانو نوعان، الانسانو یا الناطق و فصلان، مثلا الانسانو کلیون، اینجور قضایا. همه این موارد شامل مشمول این تعریف واقع میشن، یعنی تعریفی که برای حمل شایع کردیم که ملاکش اتحاد در وجود هست شامل همه اینها میشه. در مقابل حمل اولیه ذاتی هست که فقط ملاک اتحاد در مفهوم هست، یعنی ما دو تا مفهوم را با هم مقایسه میکنیم و اصلا کار به وجود نداره. طبعا اگر وجودی داشته باشند وقتی مفهوم ها متحدند به طریق اولا وجود هم متحد خواهد بود، ولی ممکن اصلا وجودی نداشته باشه ولی مفاهیم با هم اتحاد داشته باشه. حالا با البته اختلافی که بین موضوع و محمول در نظر گرفته میشه از یک جهت، مثلا به اجمال و تفصیل، مثلا میگه انسان حیوان و ناطقون، مفهوم انسان با حیوان و ناطق یکیست، منتها یکی مجمل است یکی مفصل. یا اگر به صورت دیگری هم تصور بشه که به هر حال مفید فایده‌ای باشه و اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول باشه، اینا میگیم حمل اولیه ذاتی. حمل ذاتی میگیم برای اینکه پیداست تنها ذاتیات شی است که بر خودش در اینجا حمل شده. حمل اولی میگیم، ایشون میفرمان به خاطر این است که این اولی تصدیق است، ذهن دیگه احتیاج نداره به اینکه دلیل بخواد، خود شی برای خودش به ضروره ثابت است، خود مفهوم عینه خود مفهوم است به ضروره. پس اولی هست از لحاظ اینکه تصدیقش بدیهی و اولی است و ذاتی بهش گفته میشه برای اینکه فقط حمل ذات بر ذات هست یا حمل ذاتیات بر ذات هست. در مقابلش گاهی به حمل شایع صناعی حمل عرضی میگن، حتی اگر حمل ذاتی باب برهان باشه بر شیعی یا یه مورد دیگه هم میشه فرض کرد، ولی اینکه اینجا در تصریح نکرده، و اون اینه که اتحاد مفهومی داشته باشن ولی در حمل اتحاد مفهومی لحاظ نشه، فقط به لحاظ وجود باشه. مثلا بگیم بر انسان و حیوانون یا انسان و جسمون، و مقصود ما این باشه که در خارج جسمیت با انسان اتحاد دارند، اتحاد وجودی دارن این دوتا. نظر به اتحاد در مفهوم نباشد، فقط اتحاد در وجود لحاظ بشه. در اینجا هم ولو ذاتی هست، باز هم بهش حمل عرضی میگند، برای اینکه حمل ذات بر ذات لحاظ نشده یا حمل مفهوم بر مفهوم درش لحاظ نشده. این تقسیمی است که برای حمل ابتداعا ذکر میکنند، تا بر اساس این تقسیم اون اشکالی را که در باب وجود ذهنی شده حل کنند. حالا اول این تقسیم رو بخونیم، تحقیق و تفصیل. چرا اینم میفرمایند حرف؟ چون معمولا در چیز ماهیت هست، یعنی در مواردی به کار میرند که ماهیت هست میگن ماهیت، ولی ملاکش یکیست، هر جا اتحاد مفهوم باشه و حمل اولیست. نه، این وجود ذهنیش، انسانی که در اونجا هست طبیعت الانسان است که کلی برش هم میشه یا نوع برش هم میشه، اتحاد در وجود ذهنی داره. مفهوم کلی با مفهوم انسان در ذهن اتحاد وجودی دارد. نمیخوام بگیم مفهوم انسان با مفهوم کلی یکیست. بله، ملاک این که این دوتا رو برای هم حمل میکنیم چیه؟ به چه معنا هو هویت درش لحاظ میشه؟ یه هو هویتی باید در هم لحاظ بشه که بگیم این آن است. این همون است که این وجودی که در ذهن دارد با مفهوم کلی هم که در ذهن وجود دارد این دو تا وجود یکیست. پس باز اتحاد در وجوده. چرا؟ این هم مصداق، انسان هم مصداق کلیست. برگاهی حمل شایی را طوری تعریف میکنند که ابهام هایی داره. اینجا هم یک مورد همینطور که عرض کردم یه ابهامی داره که آیا واقعا ذاتی باب ایساغوجی هم وقتی حمل بشه بر شی، و اگر ما فقط به لحاظ وجود در نظر بگیریم این حمل شایی حساب میشه یا حمل اولی. ظاهر کلامش اینه که این هم حمل شایی هست. موارد دیگه هم ابهام داره که در اینجا تعریفی کردن ابهامش کمتره و تقریبا روشن‌ترین مواردی است که ایشون حمل شایی و حمل اولی را از هم تفکیک کردن. اعلم ان حمل شیئن علی شیئن و اتحاده معه یتصور علی وجهین احدهما الشایع الصنائی المسمى بالحمل المتعارف. شایع میگن که خب با متعارف، یعنی متعارف حمل همینه. صنائی هم میگن به خاطر اینکه در صناعات در علوم این هم مورد توجه هست. حمل اولی فقط اگر کاربردی داشته باشه در منطق، در سایر علوم احتیاج به حمل اولی نیست و کاربردی نداره. اون چه در صناعات مورد استفاده است حمل شایع است. و هو عبارتون ان مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجودن. ملاک فقط این است که با هم اتحاد در وجود داشته باشد. حالا اگه تا در مفهوم هم داشته باشد آیا این هم حمل شایع هست یا نه؟ مثل اینکه بگیم الانسان حیوانون و ملاکش ما، ملاک ما در هم فقط اتحاد وجودی باشد، آیا اینم میگن حمل شایع یا نمیگن؟ ظاهرش اینه که اینم رو حمل شایع میگن طبق این تعریف. و یرجع الی کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول. مفهوم محمول حتما کلیست، پس افرادی باید داشته باشه. در حمل شایع وقتی ملاک اتحاد در وجود ملاک میگیریم، بعد این مفهوم در خارج اتحاد داشته باشد با اون موضوع، یعنی موضوع میشه فردی از این مفهوم من. سوا انکانه الحکمو علا نفس مفهوم الموضوع. گاهی ممکن است در حمل شایع موضوع اصلا خود مفهوم باشد، اما ملاک هم اتحاد در وجود است. کما فی القضیه طبیعیه، وقتی میگیم الانسان و نوعان، این قضیه طبیعی است در مقابل قضایای خارجیه و حقیقیه. در اینجا این قضیه اصلا مصداقش در ذهن است. الانسان کلیان یا الانسان نوعان، انسانی که در ذهن است کلی است. ولی ملاک حمل یعنی ملاک اتحاد موضوع محمول همون وجود ذهنی است، نه ملاک مفهوم، چون مفهوماش با هم اتحاد ندارد. مفهوم انسان غیر مفهوم کلی است. پس اینجا حکم بر نفس مفهوم موضوع است. در قضیه طبیعیه وقتی کلیت را حمله بر انسان میکنیم، حمله میکنیم بر مفهوم انسان، نه بر افراد انسان. افراد انسان که کلی نیستن. او علی افرادی، ممکن است حمله شایع در جایی باشه که حکم بر افراد موضوع باشه. کما فی القضایا المتعارفه من المحصورات و غیرها. این قضایای متعارفه که میگن در مقابل قضای طبیعی است، چون باز اون قضای طبیعی را معمولا در منطق ازش استفاده میکنن، جای دیگه مستقیما احتیاج به اینجور قضایا نداره. ملاک حمل، ملاک اتحاد او اینه که هر دو در ذهن اتحاد دارن، نه اینکه وجود، یعنی ما در ذهنمون اینجور نیست که یک وجود انسانی داشته باشیم مستقل از وجود کلی، یک کلی دیگر، یک مفهوم وجود جدایی داشته باشه، مفهوم انسان هم جدا باشه وجودش، اینجور باشه حمل میشه. پس باید این دوتا را متحد فل وجود در نظر بگیریم، بگیم همون چیزی را که من بهش با انسان اشاره میکنم در ذهن، یعنی اشاره میکنم بهش که در ذهن هست به نام انسان، همون چیز است که وصف کلیت را دارد. نه خیر، این وجود که همیشه شخصی است، ایشا وجود جزئی نمیشه. باز یک تعمیم دیگری، سوا انکان المحکوم و به، یعنی محمول، ذاتی گلل محکوم علیه. این ذاتی ممکنه کسی بگه یعنی ذاتی باب برهان، ولی چون اطلاق داره عرض کردم اینجا رو میشه به اطلاقش عرض کرد، بگیم این تعریف شامل اونجایی میشه که مثلا ما حیوان را برای انسان حمل کنیم فقط به لحاظ اتحاد وجود. اگه به این لحاظ حمل کنیم باز میشه حمل شایه. او عرضی گلهو و یقال له الحمل بالعرض. اونجایی که عرضی باشد بهش حمل بالعرض هم میگن، و مجموعش را میگن حمل عرضی در مقابل حمل اولیه ذاتی که بعدن میاد. همه اینها رو بهش میگن حمل عرضی در مقابل حمل اولیه ذاتی، برای اینکه اینا ملاکش تا در وجود است و وجود خارج از ذات است، یعنی زائد بر ذات است، زائد بر ماهیت است. ثانی هم ان یعنا بهی، منظور از حمل این باشد ان الموضوع هو به عینه نفس و ماهیت المحمول و مفهومه. اینجا مفهوم هم اضافه کردن که تصور نشه اختصاص به ماهیات داره فقط. اگر منظور ما از هم باشه که موضوع و محمول اتحاد در ماهیت و مفهوم دارند، بعد ان یلحظ نحو من التغایر، گفتن که در هم دو چیز شرط است، یک نوع وحدت و یک نوع تغایر. اگر تغایر نداشته باشه چی یا بر چی هم میکنیم؟ بالاخره باید یک موضوع محمول از هم انفکاکی داشته باشه. اگر هیچ تغایری نباشه تعددی حاصل نمیشه تا اینکه محمول و موضوعی داشته باشه. این یک حساب تغایر هست که باید موضوع محمول از هم انفکاک داشته باشن تا محمول را حمله بر موضوع کنیم. این تغایر کافی است که تغایر در لفظ باشه فقط. ولی بالاتر از این گفتند برای اینکه مفید باشد هم باید یک تغایر بین موضوع و محمول در نظر گرفته بشه. اون وقت گفتند که مثلا در لفظ اختلاف داشته باشه، مثلا انسان بشرون، یا با اجمال و تفصیل اختلاف داشته باشه، مثلا انسان حیوان و ناطقون. این به این جهت هست که بالاخره بعد از اینکه یک نوع تغایری شما در لحاظ کردید تا قضیه و هم درست بشه، باید طوری باشه که موضوع محمول مفهوماً اتحاد داشته باشه. ای هازا به اینهی عنوان و ماهیت ذالک، این محمول یک عنوانی است برای همون ماهیتی که در موضوع واقع شد. عنوان هست برای همین که نشان دهنده اوست. لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الذات و الوجود، به خلاف حمل شایعه که گفتن به مجرد اتحاد در وجود ملاک هم بود. بله، اینا توجیهی کردن. مرحوم حاجی همی بیانی دارند که این در واقع مثل این است که کسی تصور بکنه که جزئی میتونه کلی باشه. میگه نه، الجزئی و جزئی و فقط، چیز دیگری نیست. یه همچون چیزی توجیهیشون کردن. ولی به نظر من اصل این مسئله که باید تغایری غیر از تغایر بین لفظ موضوع محمول یا تغایر در تصور که باید یک بار این تصور بشه یک بار اون تصور، بیش از این لزومی نداره در اصل تهم. برای مفید بودنش هست که بگیم خب پس این قضیه رو برای چی بیان میکنیم. و گاهی از تصور این میشه که شبهه‌ای هست در قضیه، برای رفع اون شبهه گفته میشه نه اینجور نیست، از شی شی اون خود شی خودش هست، ثبوت شی نفسی ضروری هم. یه همچیست اون چه در اصل قضیه و در اصل هم تغایر لازمه، همون تعدد موضوع محمول هست، ولو به اینکه دو بار تصور شد. این حمل دومی یسما حملا ذاتیا اولیا، اما ذاتیا یعنی اما انه یسما ذاتیا لکونه لا یجری ولا یستقل فی الذاتیات، چون اتحاد در مفهوم. و اما اولیگن یعنی اما انه یسما اولیگن لکونه اولی صدق، صدقش اولی است، از بدیهیات اولی است. اول کذب، اگه کاذبن باشه کذبش از اولیات بدیهی. فکثیرا ما، این حالا تموم شد. گاهی هست که ما یک مفهوم را بر مفهومی حمل میکنیم، طبق یک حمل صحیح است، طبق یک حمل کاذب است. مثلا وقتی میگیم الجزئی و جزئیون، بل حمل اولی صحیح است ولی بل حمل شایعی صحیح نیست، برای اینکه الجزئی هم خودش مفهوم کلی است. حالا مثال های خودشون میزن. فکثیرا ما یصدق و یکذب محمول واحد علی موضوع واحد، یک مفهوم که موضوع است و یک مفهومی که محمول است بر اساس یک حمل صادق است، بر اساس حمل دیگری کاذب. بل مفهوم واحد علی نفسهی، گاهی صادق به یک اعتبار صادق است به یک اعتبار کاذب، به حسب اختلاف هذین الحمله. مواردش مثل الجزئی، الا مفهوم. الا مفهوم میتونیم بگیم لا مفهوم بالحمد الاولی، ولی الا مفهوم هم خودش مفهومی است، پس مفهوم بالحمد شاید. الا ممکن بالامکان الان، لا ممکن، لا ممکنان بحث ما حمل اولی، اما ممکنان برای اینکه الان وجود داره در ذهن. الله موجود بالوجود المطلق، عدم العدم، عدم العدم و مثال های دیگه ای که میزنن. حرف، شریک الباری، نقیزین. حالا خودشون یه توضیحاتی میدن. چون اینجوری هست که حتی یه مفهوم بر خودش به دو اعتبار تفاوت میکنه، او تو به رتف تناقض وحدتون اخرى سه و شرطیات سمانیت المشهوره و هیه و تلکه هیه وحدت الهم، از این جهت که برای تناقض وحدت نهمی را اعتبار کردند و اونه که به حسب یک هم تناقض در نظر گرفته بشه. فل جزئی و مثلا جزئی و بالحمل ذاتی لیسه به جزئی بالحمل المتعارف بل کلی. مفهوم الحرف، الحرف و حرفون بالحمد الاولی، مفهوم حرف خودش است، اما الحرف و اسمون، کلمه حرف رو که مفهوم حرف رو که ما تصور میکنیم، این اسم از حرف نیست، اسمون به ثانی و همینطور سایر موارد رو. جزئی چند جور تصور میشه؟ سه جور در برخلاف موارد دیگه، سه جور در الجزئی جزئیان میشه تصور کردن. توی تعلیق نهایی ما توضیحاتی دادیم. خب این مقدمه ای بود که ما تقسیمی بین حمل اولی تقسیمی برای هم در نظر گرفتیم. حالا بر اساس این تقسیم میخواییم این مشکل اشکال چیز وجود ذهنی را که هم جوهر است و هم عرض یا دخول اینها همه تحت مقوله کیف لازمش هست اینا را حل کنیم بر این اساس. ایشون میفرمند که ما وقتی یک مفهوم کلی را در نظر میگیریم، یک مفهوم عقلی را، منظورش این است که یعنی صورت حسی و خیالی را در نظر نمیگیریم، مفهومش را در نظر میگیریم. اینجا مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارن تو با زحمت اینا توضیح میدن که وقتی ایشون میگن التوایع الکلیت العقلیه، منظورشون نیست که الان وصف کلیت داشته باشه و یا حتی وصف عقلیت داشته باشه، بلکه منظورشون ماهیت منیسوهیه هست. و این کلی و عقلی و اینا گفتن برای احتراز از ادراکات حسی و خیالی است، ولا ماهیت به نیسوهیل همونطور که جزئی نیست کلی هم نیست، و همونطور که عقلی خارجی نیست عقلی هم نیست، هیچ کدوم از اوصاف را خودش نداره. این مسامحتا گفته میشه که ماهیت کلی است، ماهیت یه امر معقول است، یه مفهوم کلی است. از این تعبیرات میکنن نظیر این است که میگن ماهیت فی حد نفسه معدوم است، وقتی علت ایجادش میکنه موجود میشه، در صورتی که ماهیت فی حد نفسه کما اینکه موجود نیست معدوم هم نیست. اگر با دقت بخوایم بگیم باید بگیم لا موجود ولا معدوم، ولی چون منظور این است که احتیاج به علت داره، اگر علت نباشد نیست، اون وقت گاهی میگیم ماهیت فی حد نفسه معدوم است. این هم همینطوره. اینجا که میگن ماهیت کلیه، منظور این است که تا وجود پیدا نکند یا حسی و خیالی نباشد متصل به جزئیت نمیشه. کلی در واقع اینجا یعنی غیر الجزئی، چیزی که لیس به جزئیین، به سلب تحصیلی. به هر حال میگن ما اگر یه ماهیت را در نظر بگیریم، خود ماهیت را، این که یک مفهوم کلی هست، یعنی مفهومی است که یصف و یعرض له الکلی، این مفهوم، خود این مفهوم تحت هیچ مقوله‌ای وارد نمیشه. نمیشه بگن یک نوعی از جوهر است یا نوعی از کیف است یا نوعی از کم است یا هر مقوله دیگه. برای اینکه دخول در مقوله، یعنی چیزی را ما بخواییم بگیم مندرج تحت یک مقوله هست، این به لحاظ وجود شی هست. مگه نمیگیم که الجوهر ماهیتون ازا وجدت، وجدت لا فی موضوع این یا وجدت فی موضوع این. برای اینکه ما یه چیزی را بگیم تحت یک مقوله وارد هست، مندرج تحت یک مقوله هست، باید حیثیت وجودش در نظر بگیریم. و به عبارت دیگر اون وقتی میگیم چیزی مندرج تحت مقوله هست که آثار اون مقوله برش مترتب بشه، و ترتب آثار مال وجود هست، ترتب آثار مال ماهیت نیست، ماهیتش اثری برش مترتب نمیشه. پس اگر ما فقط نفس الماهیه رو در نظر بگیریم، صرف نظر از این که این ماهیت در خارج چه وجودی دارد، آثار برش مترتب میشه، آثار جوهریست، آثار عرضیست، صرف نظر از اینها، خود این مندرج تحت یک ماهیتی، تحت یک مقوله ای نمیشه. ممکنه مقوله برش صدق بکند، ولی معناش این نیست که این نوعی از اون مقوله هست. مثلا وقتی ما ماهیت الانسان رو میگیم جوهران حساسون، این مفاهیم برای صدق میکنه، ولی این مفاهیم در واقع تفصیل همون مفهوم انسان است، مفهوم انسان رو بازش کردیم این مفاهیمه، نه اینکه بگیم مفهوم الانسان نوع من الجوهر. مفهوم الانسان نوعی از جوهر نیست، انسان خارجی نوعی از جوهر است. یعنی ماهیت انسانی که متحد است با وجود خارجی، به لحاظ وجود خارجی که آثار برش مترتب میشه، میگیم مندرج تحت یک مقوله است. اگر لحاظ ترتب آثار را نگیریم، نمیشه بگن این نوعی از اون مقوله است. بله میتونیم بگیم این مفهوم، این مفهوم ماهیت را که باز میکنیم، مفهوم مقوله هم توش هست، یعنی از قبیل تصور است، تفصیل تصور است. خب به این لحاظ ما وقتی یک ماهیتی رو تصور میکنیم، مثلا انسان خارجی رو تصور کردیم و حالا در ذهن ما میگیم جوهرون حساس و نامن متحرکن به اراده ناطقون مدرکن للمعقولات، این معناش این نیست که داریم این ماهیتی را که در ذهن تصور کردیم ماهیت الانسان میگیم این ماهیت نوعی از جوهر است، فقط اگه به لحاظ ماهیتش در نظر بگیریم. اگر یه وقت حساب میکنیم که این چیزی را که ما داریم تصور میکنیم این وجودی دارد در ذهن و این وجود یه آثاری دارد، حالا اهم از این که بگیم این یک کیف نفسانی هست یا چیز دیگری به حال یا آثار خاصی دارد به لحاظ وجود، اون وقت میتونیم بگیم آیا تحت مقوله جوهر است یا عرض. اگر عرض است کدوم عرض است؟ البته عرض که مقوله نیست طبق نظر آقای، از این نه مقوله عرضی کدومش است؟ این در صورتی که ما حیثیت وجود این را در ذهن در نظر بگیریم. طبق این نظر باید بگیم هر چی در ذهن تحقق پیدا میکنه طبق نظر مشهور وارد در کیف نفسانی. اما اگر فقط ماهیت را در نظر میگیریم، یعنی خود مفهوم را صرف نظر از اینکه وجود دارد و چه آثاری بر این وجود مترتب میشود، خود این ماهیت داخل تحت هیچ مقوله ای نیست، یعنی نمیتونیم مقوله را برش حمل کنیم اونچنان که جنسی را بر نوع حمل میکنیم، اینطور نمیتونیم. میتونیم بگیم بله این مفهوم جوهر هم توی مفهوم این هست، اتحاد مفهومی دارد این با اون، یعنی اصلا این مفهوم باز شده یه همان مفهوم است به این معنی، اما این اندراج تحت مقوله نیست. منظور از اندراج تحت مقوله این است که ما بگیم یه چیزی یک نوعی است که اون جنس بر این صادق است و آثار اون جنس در این ظهور پیدا میکنه. با این بیان مشکل ما در این جهت حل میشه که وقتی ما میگیم ماهیت الجوهر را تعقل کردیم، میتونیم بگیم ماهیت الجوهر است، میگیم بله ماهیت الجوهر هستیم. آیا این همون چیزی است که حد جوهر مثلا برای صادق از ماهیت و اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع؟ بله همین است، این ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اما این معناش این نیست که الان چیزی که در ذهن من هست یک مصداقی از ماهیت الجوهر است، از مقوله الجوهر است. این در واقع لحاظ حمل شایع است. ما اون وقتی که مقوله ای را حمل کنیم بر چیزی به لحاظ وجود، به لحاظ ترتب آثار میگیم این مندرج تحت اوست. گفتیم هر جا ملاک اتحاد در وجود باشد حمل حمله شایع خواهد بود. پس اگر ما به لحاظ حمل شایع بخوایم بگیم حمل کنیم، باید بگیم این چیزی که در ذهن من هست کیف است و آثار کیف هم برش مترتب میشه، یا حال است یا ملکه است. کیف نفسانی دو جوره توسط به یک تقسیم، اگر حال باشد یک اثری رو داره، اگر یک ملکه باشد یک اثری رو داره، شدت و ظرف داره. بله این مندرج تحت مقوله کیف و این اشکالی نمی‌کنه که بگیم ما ماهیت الجوهر را تصور کردیم، برای اینکه ماهیت الجوهر که تصور کردیم به ما انه و تصور و حاصل مفهوم مندرج تحت مقوله جوهر نیست، مفهوم الجوهر است نه نوع من الجوهر. پس صحیح است که ما بگیم اتحاد ماهوی دارد با شیء خارجی، یعنی همون ماهیت را من تصور دارم می‌کنم، همون همون چی ماهیتی که جوهر در خارج دارد همون رو من دارم تصور میکنم، در ذهن من موجود شده. اما معناش این نیست که این شیئی که در ذهن من موجود شده موجودی است که اون ماهیت یستقو علیه صدق المقولت علی انواعه، نه فقط همین است که مفهوم جوهر توی این مفهوم هست. پس میتونیم بگیم این جوهر است بالحمل الاولی، یعنی به لحاظ مفهوم وقتی در نظر بگیم تو این مفهوم انسان بله مفهوم جوهر هم هست و این پس یستق علیه یهمل علیه جوهر دل حمل الاولی. اما ملاک اندراج در مقوله حمل اولی نیست، ملاک اندراج در مقوله این است که آثار وجودی مقوله برش مترتب بشه، پس ملاک وجود هست. پای وجود که در کار اومد دیگه حساب حمل اولی نیست، حمل شایع است. به حمل شایع عرض است اما به حمل اولی جوهر است و این تفاوتی نداره. حالا می رسیم تا آخر ببینیم بالاخره بعد از این رفت و برگشت ها چی به دست میاد. بله؟ بله، این که معنی که میگه ماهیت اعتباراً در خارج وجود دارد یعنی چی؟ خب بله، وقتی ما میگیم اعتباراً وجود دارد یعنی آثار رو میخوام برش مترتب کنیم، اما میگیم وجود بلعرض است، وجود ماهیت. اون مثلا همون اساطه وجود اساطه ماهیت. اذا تمهدت هذه المقدمه فنقول ان الطبائع الکلیه العقلیه. اینجاست که مرحوم حاجی خیلی زحمت کشیدن که این طبایع کلی عقلی رو بگن. منظور ماهیت کلیت و عقلیت و اینها که میگن به لحاظ شأنیتی که دارد، نه اینکه بالفعل وصف کلیت درش لحاظ شده. من حیث کلیتها و معقولیتها، یعنی شما ماهیت رو از اون جهتی که مثلا در خارج با وجود مادی موجود است یا در ادراک حسی با ادراک جزئی هست به وصف جزئیت لحاظ نکنید، تجریدش کنید از این خصوصیات جزئیت و اینا. به این لحاظ ما وقتی لحاظ بکنیم ماهیات را، طبایع را اینجور لحاظ بکنیم، لا تدخل تحت مقولت من المقولات، ولی اون که اتحاد مفهومی با مقوله دارد ولی اندراج در مقوله ندارد. این به لحاظ مفهوم، به لحاظ ماهیت. اما من حیث وجود حاف نفس، اما از این لحظه که بالاخره حالا این مفهوم وقتی در ذهن من تصور شد یک وجودی دارد، این وجود یا حال است یا ملکه. قبلا اون آخر بحث قبلی ملاحظه بفرمایید، گفتن اما فزه فبنه بن آخر یستق علیه انهو عرزون نفسانیون غیر قابل للقسمت و نسبه حالون او ملکتون. ظاهرن این کلام اینجا ناظر به همون است. مرحوم حاجی بیان دیگری دارن که خیلی به نظر من نمی سازه با این تعبیر. اینجا که دارن میگن وجود و حالت و ملکت و نفس، ظاهرن خیلی روشنه که ناظر هستن به همون کلامشون که در اونجا فرمودن عرضان نفسانی یون حالان و ملکتون، همونه دارن میگن. اون وقت بعد که میگن یسیر و مظهرن و مصدرن لها، این احتمال قوی داره که مظهریت مال حال است و مصدریت مال ملک. یعنی منظور اینه وقتی ما یک ماهیتی رو درک میکنیم، یه وقت برای اولین بار مثلا این صورت در ذهن ما موجود شده، درک کردیم، اینو که نمیشه بگن نفس خودش ایجاد کرده. نفس تا هنوز یک درکی از یه شیئی پیدا نکرده که نمیتونه اونو ایجاد بکنه. در ابتدا فقط مظهر است، اما وقتی به صورت ملکه در آمد، رسوخ کرد در نفس به صورت ملکه، این ادراک در آمد، اون وقت میتونه منشأ پیدایش صور بعدی بشه. به احتمال قوی اینه، ولی ایشون جوری دیگه معنا کرده. گفتن که این ماهیت وقت در نفس تحقق پیدا میکنه، این اگر ادراک عقلی باشد مظهر است، چون را شهود عقول ارضیه میدونن میشه مظهر. اما اگر به صورت ادراک حسی و در خیالی در بیاد، وقت نفس میشه مصدر و صادر کننده او میشه. اونطور که گفتن صور حسی و خیالی را نفس خودش ایجاد میکند و نفس میشه مصدر. این یه مقداری تکلف میخواد، مخصوصا اینکه اصلا موضوع بس طبایع کلیه عقلیه است، اصلا تکیه روی طبایع کلی است. وقت ما بیاییم بگیم که یسیر و مصدرن اگر این طبایع کلی بشن جزئی، یک اقلا قیدی چیزی میخواد. خیلی بعیده که با اینکه موضوع بس این طبایع الکلیت العقلیه هست بعد بگیم که یظهر و مصدرن لها در صورتی که جزئی بشن. به هر حال ایشون اینجور توضیح دادن. بنده خیال میکنم این مظهر و مصدرن این لف و نشر مرتب هست با اون حالت و ملکه. اگر حال است مظهر است، برای اینکه هنوز وقتی حال است یعنی ابتدای وجودش در نفس، نفس هنوز قدرت ایجاد نداره. یکی از بیاناتی که خود ایشون در باب علم دارن همینه، که میگن علم صور علمیه ای که اول برای نفس پیدا میشه، این نفس قابله فقط، ولی بعد وقتی به صورت ملکه در آمد وقت میتونه مثلش رو ایجاد کند. پس قبل از این که ملکه بشود حال است و مظهر فقط، جنبه قابلیت داره فقط، اما بعد از این که ملکه شد اون وقت جنبه ایجادی میتونه داشته باشه و اون صور رو ایجاد بکنه. مفاهیم بله، همون اعراض رو دیگه وقتی عرض نفسانی شد و خودش میتونه ایجاد بکنه. ایشون در اونجا هم که گفتن عرض نفسانی رو توجیه کردند که روی مبنای قوم گفتند، با اینکه هیچ عبارت با این سازگار نیست که ایشون بخوان روی مبنای دیگران دارن صحبت میگن، این تحقیقی است که آخر دنباله حرفای خودشون به اینجا رسیده. جمعش وقت این میشه که این شهودی رو که میگند، یعنی این شهود منشه این میشه که نفس بتواند مفهومش رو در ذهن ایجاد بکنند یا ظهور پیدا کنند. یعنی نفس وقتی اشراف پیدا میکنه یا اتصال پیدا میکنه با عالم عقول، این یک شهودی است، این منشه میشه که مفهوم عقلی را بتونه ایجاد کند در صورتی که ملکه پیدا کرده باشه، ملکه شهود پیدا کرده باشه. و اگر نه فقط حال است، اونجا اون مفهوم هم جنبه قابلی داره، نفس برش قابله. به هر حال حالا چون نیست خواجه حافظ معذور دارم. و من حیث وجودها، یعنی همین طبایع کلیه عقلیه به لحاظ وجودشون تحت مقوله الکیفند، وجودشون رو که لحاظ میکنیم مندرج از تحت مقوله کیف. و اگر بگیم که مصدرن لها، یعنی وقتی تا وقتی ادراک حسی و خیالی شد مندرج هست، و اون وقت اگه اینجور نباشد در مظهر است، خیلی جور در نمیاد. به هر حال خب حالا نتیجه‌ای که ایشون گرفتن اینه که ما وقتی مفاهیم رو در نظر میگیریم در ذهن ما تحقق پیدا میکند، این مفاهیم به ما انها مفاهیم تحت مقوله‌ای نیست، نمیشه بگند مقوله بر اون هم میشود حملن شایعن و آثار اون مقوله بر این متلطف میشه. نه، اینی که در ذهن من هست این مقوله مندرج تحت مقوله جوهر نیست، به ما انهو ماهیتون، هر چه برش هم کنیم اونجا فقط به لحاظ مفهوم هست، یعنی تصوریست، فقط توضیح همون تصور. بعد به خودشون اشکال میکنه، فا این سألت انا علیس الجوهر و مأخوزن فی تبایع انواعی و اجناسیهی. خب شما وقتی یه نوعی را تعریف میکنید از جوهر باشه، جوهر را درش عکس نمیکنید. وقتی انسان را تعریف میکنید نمیگید جوهرون حساسون متحرک و مراده الاخره، پس جوهریت را عکس کردید در تعریف، پس هم میشه برش، یعنی مندرج تحت مقوله است، تحت این مفهوم است. میگن اخذ در حد با اندراج تحت مقوله همه جا یکی نیست. گاهی ممکن است هم در مفهوم کلی در حد شیعی اخذ بشه و هم مندرج تحت او باشه. گاهی ممکن است فقط بر مفهومش عقص شده اما اندراج تحت مقوله ندارد، یعنی به حمل اولی برش هم میشه اما به حمل شایع برش هم نمیشه. این سألت انا علیس هم جوهر و مأخوذن فی تبایع انواعی و اجناسی، یا کم یا نسبت فی تبایع افراد ما. یک قسمی از کم را وقتی شما تعریف میکنید مفهوم کم را درش عقص نمیکنید، مثلا نمیگید زمان کم من متصلون غیر و قار، کمیت رو درش عقص میکنیم. کمای قار انسان جوهرون قابلون للعباد حساسون ناطقون، از زمان کم من متصلون غیر و قار، از سطحو کم من متصلون قارون منقسمون فل جهتین فقط. این تعریف هاییست که برای اینا کرده. در همه این تعریف ها میبینی که اون جنس عقص شده، اون مقوله عقص شده. خب این اگه شما اینجور سوال کنید معناش اینه که شما دارید به ما اشکال میکنید که چگونه گفتید مندرج تحت مقوله نیست، با اینکه میبینیم اون مقوله در تعریفش اخذ میشه. میگن بله در تعریفش اخذ میشه، اما اخذ در تعریف معناش اندراج در مقوله نیست. نجیبو که یا اخل حقیقه بان مجرد کون الجوهر مأخوذن فی تهدید الانسان، وقتی ما انسان را حدش را بیان میکنیم، جوهر را اخذ میکنیم، لا یوجب ان یسیر هذا المجموع الذي هو حد الانسان فردا للجوهر. خب حالا این تعریفی برای انسان به دست آمد، جوهر اون حساس اون فلان، حالا این مجموع حدی است، یک فردی از جوهر است، این معنا اینا افاده میکند. وقتی ما گفتیم ولی انسان جوهر اون حساس و نامن فلان ناطقون، معناش این است که یکی از افراد جوهر را ما داریم معرفی میکنیم یا فقط مفهوم انسان را داریم تعریف میکنیم. این معناش این نیست که یک فردی از جوهر را داریم معرفی میکنیم. چنین مفهومی ندارد این کلام، چنین معنایی ندارد این حد، فقط همین است که اون مفهوم را بازش کردیم. یعنی اون مفهوم در این مفهوم هست، نه اینکه اون مفهوم کلی یحمل علیه به اعتبار اتحاد در وجود. معناش این نیست که این فردی است از جوهر و مندرج تحت اوست. حالا برای اینکه روشن بشه، شما میگید الجزئی و جزئیان، درسته؟ وقتی ما میگیم الجزئی و جزئیان یعنی بالحمد الاولی. حالا معناش این است که واقعا الجزئی یکی از مصادیق جزئی هست یا نه فقط میخواد بگید مفهوم همون مفهوم است، بیش از این نیست. اگر بخواد مصادیق است ممکنه بگید الجزئی مصداق کلی است، کما ان کون مفهوم الجزئی وحدهو و هو ما یمتنع فرض و سلقی علا کسیرین این نفسیهی. خب میگیم الجزئی و جزئیان، جزئی خودش خودش. این لا یوجب کونهو جزئیگن به معنای این که فردی از جزئی باشد. بله؟ یعنی خود مفهوم را صرف نظر از وجود، خود مفهوم را که در نظر بگیرید. و کون حد شیء عین محدودهی و این کان صحیحاً. این در واقع جواب از اشکال است به بیان دیگری. وقتی شما سوال میکنید، وقتی میگید سوال کننده میگه که شما میگید در انسان جوهرون نامن حساس الاخر، پس این حد است، اونم محدود. انسان محدود است، جوهرون حساسون تا ناطقون هم میشه حد. حد و محدود که یکی هستن. میگم بله یکی بودن حد و محدود هم درست، ولی بازم معناش این نیست که محدود مندرج تحت الحد است یا حد مندرج تحت المحدود است. کذا کون مفهوم الجوهر، بله کون حد شیء عین محدودی و این کان صحیحا، درسته، لکن لا یستدی کون الحد فردا للمحدود. مثلا انسان فردی از محدود، بله حد که مجموع الجوهر باشد فردی از انسان باشد، عکسش هم اینطوره، انسان هم فردی از اون حد نیست که لازمش بشه که فردی از جوهر باشه. و کذا کون مفهوم الجوهر عین نفسهی لا یسیره من جزئیات الجوهر و انواعهی. خب مفهوم الجوهر هم میشه بگن یکی از انواع جوهر است. مفهوم الجوهر خب جوهر است، یعنی مفهوم همون مفهومه، اما حالا مفهوم الجوهر هم یکی از انواع جوهر است. انواع جوهر شجر و حجر و انسان و ایناست، مفهوم الجوهر که یکی از انواع جوهر نیست. و کذا باقی المقولات انما یلزم وقتی دخول تحت مقوله، اندراج تحت مقوله لازم میاد که لو ترتب علیه اثرو، اثر اون رو برای این حمل بار بخوایم بکنیم. بعن یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث هوه به شرط الکلیه اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. این ببینیم این تعریف جوهر برای صادقه، اثر جوهر این است که وجودش لافی موضوع است. آیا این مفهوم، این مفهوم جوهر که شما تصور کردید، این وجود او لافی موضوع است؟ این مفهوم مفهوم کلی است، هیچ وقت در خارج وجود پیدا نمی‌کنه تا اینکه ببینیم فی موضوع است یا لافی موضوع. پس این مندرج تحت مقوله اون نیست، نمی‌شه بگم فردی از او است. پس فرد اون وقتی است که امکان این داشته باشه که در خارج وجود پیدا کند و آثارش برش مترتب بشه. حالا اینجا که نمیخوام الان مسئله از حالت وجود و ماهیت رو حل کنیم، هر کسی میگم این موجود یعنی وجودی که این ماهیت موجوده، حالا اصالتا اثر مال وجودشه یا مال ماهیتشه، اون طبق اصالت وجود و ماهیت فرق میکنه.
ولی هر دو میگن ماهیت موجوده این اثر را دارد. و هذا المفهوم، بله، در صورتی مفهوم جوهر مندرج، مفهوم جوهر خود این مفهوم که تصور کردیم، این هم مندرج تحت مقوله جوهر میشه که این تعریف جوهر برای صادق باشه. تعریف جوهر چی بود؟ که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعی، و حالا که این مفهوم قابل این نیست که وجود خارجی داشته باشه. ترتیب ترتب اثرش به این است که خود مفهوم جوهر من حیث هو به شرط کلیه، این مؤید اون تفسیری است که مرحوم حاجی کردن که من حیث هو به شرط کلیه که میگن، یعنی اینکه جزئیات نداشته باشد، ولی من حیث هو که گفتیم کلیت هم توش نیست. مفهوم جوهر من حیث هو، اما به شرطی که کلی باشد، یعنی جوهر کلی، این مفهوم را که به طور کلی ما تصور کردیم، اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، و هذا المفهوم به شرط کلیه یمتنع وجود فی الخارج، پس اثر برش مترتب نمیشه. وقتی اثر مترتب نشود مندرج تحت مقوله نمیگیم از اذ کل موجود خارجی متشخص یا مشخص، پس کلی شرط کلیت نداره. و کذا نقول فی اکثر الحدود و المفاهیمات، این شاید اکثر که ذکر کردن، با اینکه به نظر میرسه که باید بگن در همه حدود، به خاطر اینکه بعضی از تعاریف هست که بر همون مفهومش هم صادق است. مثلا مفهوم کیف، وقتی ما تصور میکنیم در ذهنم که هست میتونیم بگیم کیفان، شاید به این لحاظ گفته باشن اکثر. سایر مقولات اینجور نیست، اما در مورد کیف میشه گفت که همون کیفی که در ذهن هست مقوله کیف هم برش منطبق است، به لحاظ وجودش البته. فان حد الحیوان، شاید هم نکته دیگه باشه من نمیفهمم، من چیزی که به ذهنم رسید برای قید اکثر همینه. فان حد الحیوان و هو مفهوم الجوهر النام الحساس لا یستق علیه هذا المفهوم بالحمل الشایع و ان حمل علیه حملا اولیا. فان قلت، باز همین اشکال را به صورت دیگری تکرار میکنه که معنای اینکه چیزی تحت یک مقوله هست غیر از این نیست که اون مقوله برش هم میشه. شما وقتی میگید جوهر انسان، جوهر بر انسان هم میشه، یعنی یه نوعی مندرج تحت این جنس، ولی که چی میخواد از این؟ اون وقت بعضی مسئله رو تکرار میکنند که مسئله اخذ یک مفهومی در مفهومی یک حرف هست و معنای این که بگیم آثار اون مفهوم برش مترتب میشود حرف دیگری است، و ما منظورمون از اندراج تحت مقوله که حملش حمل شایع خواهد بود همین است که باید آثار برش مترتب بشه. این که میگن منظور ما اندراج تحت مقوله اینه که اثر برش مترتب بشه، ممکنه کسی تصور کنه که این یه چیز قراردادی است. شما میگید معنای اندراج تحت مقوله این است که اثر مقوله برش مترتب بشه، کی گفته؟ همین که اون مفهوم برش حمل میشه همین کافی است که بگید مندرج تحت مقوله است. اون مفهوم کلی تره، مفهوم جوهر کلی است، مفهوم انسان نسبت به اون جزئی تره. وقتی مفهوم جوهر هم میشه برای مفهوم انسان میگیم الانسان و جوهران حساسون کذا، خب معناش این است که این مندرج تحت اون مقوله است دیگه. دیگه چی میخواید؟ چرا شرط میکنید اندراج تحت مقوله را به اینکه باید آثارش برش مترتب بشود تا پای وجود در کار بیاد؟ این خوب بود مثلا اینا تصریح میکردن که منظور ما همین است از اندراج تحت مقوله، یعنی حمل شایع، چون اصلا این مقدم برای همین چیده شده. این که میگه مفهومی در مفهومی اخذ میشه، یعنی فقط میخوام توضیح مفهوم بدیم ما. تا اینجا اگر حمل هم بشود، حمل مفهوم بر مفهوم است و حمل اولی است. اما وقتی ما میگیم اندراج تحت مقوله، یعنی یک موجودی داریم میخوام بگیم تحت کدام مقوله مندرج است، و این به لحاظ حمل شایع میخوام بگیم برش حمل بشه. پس چون اندراج تحت مقوله یعنی حمل المقولت علا شیئن حملن شایعن، چون این منظور است اینه که باید پای وجود در کار بیاد، بلا صرف اطال در مفهوم کفایت نمی کنه برای این. روی این نکته تکیه کرده بودن شاید اشکال روشنتر حل می شد، دیگه باز تکرار انقل تا ایجاب نمی کن. فا انقل اذا لم یکن تبایع نوعی مندرجتن تحت المقولات به زواتها فی ای نحوه کار من الوجود لم یکن مقوله ذاتیتن لها، آیا شما قبول دارید که جوهر بر انسان هم می شود در هر جایی باشد، چه در خارج چه در ذهن، در هر ظرفی از ظروف تصور کنید، یا قبول ندارید؟ اگه قبول ندارید پس این معنیش ذاتیش نیست، ذاتی شیء ازش تخلف پیدا نمی کنه. اگر تخلف پیدا نمی کند و قبول دارید که این ماهیت، این مفهوم مقوله برای این انسان یا هر نوع دیگری در همه اوئیه، در همه ظروف ثابت است، خب معناش این است که پس مندرج تحت این مقوله است، در خارج هم هست، در ذهن هم هست. اگر بگید که تبایع نوعیه مندرج تحت مقولات نیست، فی ای نحو کان من الوجود، معناش این است که این مقوله ذاتی نیست برای اونها و صادق بر اونها علی ای وجه اخذت نیست. و وقتی اینجور شد، ولم یکن الاشخاص ایزن مندرجت هم تحت تلک المقولات علی هذا الوجه، از حقیقت الشیء لیست الا الماهیت النوعیه له، فردش هم میگن پس نباید بگید مقوله برای صادق است، برای اینکه فرد هم همون ماهیت نوعیه است به اضافه تشخصات. قلت کون موجود مندرجن تحت مقولتن یستت به امرین، برای اینکه ما بگیم چیزی مندرج تحت مقوله هست دو چیز احتیاج داره. احدهما ان یکون مفهوم تلک المقوله مأخوذن فی حقیقتی، یکیش اینه که از لحاظ مفهوم اون مفهوم مقوله مفهوم عامی باشه که در این ماهیت اخذ شده. کما یقال از سطح کمون متصلون قارون منقسمون فی جهتین و سایر تقسیم تعریف هایی که کردیم. فا این اتو برفیه حاضر المفهومات، فا اینهو و اتو برفیه، در این تعریف این مفهومات که مفهوم کم متصل قار اینها باشد، اعتبار اجزاء الحد فی الحد، هر یک از اینها جزء الحد هستند، پس مفهوم کمیت هم در مفهوم در صد، در تعریف صد اخذ شده. این قبول، این یه مطلب. و ثانیه ما ان یترتب علیه اثر، رو غیر از این که باید مفهوم مقوله در ماهیت شی در حد شی اخذ بشه، غیر از این باید اثرش هم برش مترتب بشه. و ان یکون به اعتبار کمیتی قابل للانقسام، خب اگر این واقعا کم است، کم چیه؟ ملاک کمیت این که قابل انقسام باشه. آیا مفهوم کمیتی که شما در ذهن دارید قابل انقسامه؟ مفهوم کمیت که قابل انقسام نیست، مفهوم بسیطی است، انقسام را نمی‌دهیم، مفهوم مجردی است. قابل انقسام و المساوات. و به اعتبار اتصالی گفتیم کمون متصلون، متصل که هست باید یک اجزای مشترکتون فی الحدود داشته باشه. تعریف کم و متصل که در نهایه هم خوندید که اجزایش اشتراک در حد داشته باشن. حالا اشتراک در حد معناش چی هست؟ در نهایه بحث شده، در تعلیق هم چیز در اونجا اومده، انشاءالله که یادتون هست. و به اعتبار قراری، وقتی گفتیم کمون متصلون قارون، این که میگیم قاره است، به لحاظ قاره هم باید اجزایش اجتماعی در وجود داشته باشن. خب حالا که اینها هست، باید آثارش برش مترتب بشه. از جمله این که اگر چیزی مندرج تحت مقوله کم است، باید انقسام داشته باشه، باید اجزا داشته باشه. آیا این مفهوم کمیت که تو ذهن شما هست اجزا دارن؟ اجزایش اشتراک در حدود دارن؟ این حرفا نیست. اذا تمهد هذا، این هنوز جواب قلتو تمام نشده، مقدمه بود، که برای اینکه شیء مندرج تحت یک مقوله‌ای باشد، غیر از اخذ در مفهوم و در حد، باید اثرش هم برش مترتب بشه. اذا تمهد هذا فعلا ان تبایع نوعیه اذا وجدت فی الخارج و تشخصت به تشخصات الخارجیه، یترتب علیها آثار و ذاتیاتها، هر ماهیتی وقتی در خارج تحقق پیدا می کند، تبایع نوعیه یعنی ماهیت تام، مفهوم جنسی را شما اخذ نکنید، این ماهیت وقتی در خارج تحقق پیدا کرد، آثار ذاتیاتش برش مترتب میشه. لکن شرط ترتب الاثار هو الوجود العینی، گفتیم وقتی وجود پیدا می کند آثار برش مترتب میشه. مگه ما در جوهر نگفتیم اذا وجدت، وجدت لافی موضوعه. و اذا وجدت فی الذهن من حیث طبیعتها و تشخصت به تشخصات ذلیه، اما وقت در ذهن موجود است، یک تشخص ذلی دارد، این ضدی اشاره به هم فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی است که گفتن وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی وجود ذلی است. این هم برای خودش تشخصی دارد، اما این تشخصی ذلی است. حالا در این مناقشه نکنید. به هر حال وقتی وجود پیدا کرد در ذهن، برای خودش هم یه نوع تشخصی میخواد، برای اینکه اونم وجود است و وجود بدون تشخص نمیشه. وقتی اینجور شد، اما به لحاظ طبیعت حاملتن لمفهومات ذاتیات، فقط اونجا مفهوم اون ذاتیات را دارد، یعنی مفهوم جوهر در مفهوم انسان است. من غیره ان یترتب علیها آثارها، از الاثار للموجود یا للوجود اگر باشه شاید مناسب تر باشه. آثار مال وجود است. شاید هم خواستن مماشات کنند با اصالت الماهوی ها هم، بگن ماهیت موجوده. به هر حال اون وقتی اثر بر چیزی مترتب میشه که شیء موجود باشد. حالا طبق نظر خودشون اصلا مال وجود است اصالتا، و برای مماشات بگیم موجود، حالا هم از وجود و ماهیت موجود. لال المفهوم، مفهوم به معنی و مفهومون آثار خارجی برش مترتب نمیشه. مثلا الحاصل من السطف ذهن، شما مفهوم سطح را، سطح مفهوم هندسیش، وقتی شما در ذهن تصور میکنید مفهوم سطح متضمن لمعنی الکم، وقتی مفهوم تصور کردید چی میگید؟ یک کمیت متصلی است که در دو جهت قابل تقسیم است. پس مفهوم کمیت درش هست، لکن لیس بیس و یترتفی آثار الکمیه. آیا آثار کمیت هم برش مترتب میشه؟ آثار کمیت این بود که انقسام داشته باشه، این انقسام نداره. ای لیس الحاصل فی الذهن من حیث انه موجود ذهنیون و قائم بهی قابلا للانقسام، قابلیت انقسام به اجزا ندارد لذاته، چون لذاته قید تعریف کم است، کم چیزی است که قابل قسمت باشد لذاته. جوهر هم قابل انقسام هست به تبع کم، کیفیت هم همینطور، این خاطر تعریف کمیت. اینجور نیست، بل هو معنا بسیط مجرد، مجرد که قابل انقسام نیست، ولی معنایی است که اذا وجد فی الخارج یترتب علیه آثار کمیه لذاته. پس هر وقت در خارج تحقق پیدا کند و آثار برش مترتب بشه، میگیم این مقوله بر او هم میشود حملن شایعن. مثل ذلک، مثال دیگر، الحاصل و مفهوم الانسان، در مورد انسان هم همینطور، مفهوم انسان مشتمل بر معنای حیوانیت هست. خب معنی الحیوان ناطق مجملن، هم انسان همون مفهوم حیوان ناطق است به طور اجمال، فرقش به اجمال تفصیل، لکن لیس حیوانان یترتب علیه آثار حیوانیه. حیوانیت آثارش در آثار عینیش ابعاد باید داشته باشه، چون جسم است، تحیز باید داشته باشه، نمو، حس و حرکت، اینا رو باید داشته باشه، اما اینها را ندارد فزه. این آثار لا یترتب علیه فزه، بل یتضمن لمعنی الحیوان، فقط معنای حیوانیت را دارد، المجرد عن العمل، بدون اینکه این معنا تأثیری داشته باشد، عمل یعنی تأثیر. المعزول عن الآثار و الافعال، این یه مفهومی است که از آثار و افعال منزله، فقط این مفهوم خشک خالی است و هیچ اثری برش مترتب نمیشه. کذا حال ناطق، ناطقش هم همینطوره و سایر اجناس و فصولی که درش عکس میشه. باز فان قلت، میگه شما گفتید که کمیتی را که در ذهن سطح را که تصور کردید در ذهن انقسام ندارد. خب اگه چیزی انقسام نداشته باشه که کمیت نیست، کمیت باید ذاتیاتش را داشته باشه، از ذاتیات کمیت این است که انقسام باید داشته باشه، انقسام به ذات داشته باشه. شما میگید ما یک کمیتی در ذهن تصور میکنیم که انقسام ندارد. خب انقسام نداره کمیت نیست، وقتی ذاتیات شیء نباشد خود اون ذات نخواهد بود، پس معلوم میشه اینکه تصور کردید کمیت نیست. باز جواب همین است که مفهوم کمیت را داره اما آثار کمیت را نداره. باز همون مسئله حمله شایع و حمله اولی است. واقعا این مسئله بسیار کارگشایی است، این حمله شایع و حمله زاد اولی، و چه بسا مثل شیخ و اینا هم که بیانات در این زمینه ها داشتن منظورشون همین بوده، منتها این اصطلاح جا افتاده نبوده. فان قلت ما حسبته من آثار ذاتیات منفکتن عن الانواع ذهن، شما گفتید یک نوعی در ذهن وقتی موجود میشه تصور کردید که بعضی از ذاتیاتش انفکاک دارد ازش، این اینایی رو که گفتید منفک است، هی نفس و ذاتیات، نه ذاتیات همون شی است. فان معنی الکم لیس الا نفس منقسمه به ذات، همون منقسمه به ذات کم است. فکیفه یکون الحاصل فی ذهن کمن ولا یکون قابل للانقسام، چیزی که این ذاتیت را نداند پس چگونه کمیت است؟ چرا ندارد؟ برای اینکه گفتید معنا عقلی و مجرد و بسیط و این قابل انقسام نیست، پس فقط قابل انقسام نیست، کم هم نیست، پس شما کم را درک نکردید. رضا کنه منقسم، اما اگه گفتید منقسم به ذات پس فقط شد کم، دیگه نمیتونید بگید کیف است، این کیف نفسانی است. شما میگید هم کمیت است هم کیف نفسانی است. قلت باز همون مسئله است. بل هو به اعتبار اخذ مفهوم الکم فی، میگیم کم هست فقط به لحاظ مفهوم، چون مفهوم کمیت درش اخذ شده، مفهوم انقسام درش اخذ شده. چرا؟ انقسام دارد به حسب مفهوم فقط، یعنی مفهوم اون انقسام را دارد. و ادله الوجود الذهنی بعد تمامها لا تستدعی الا حصول نفس ماهیات الاشیاء فی الذهن. ادله وجود ذهنی نمی گفت که باید فردی از ماهیت یا یک نوعی از ماهیت در ذهن تحقق پیدا کنه. اون می گفت باید ماهیت باشد در ذهن، ماهیت یعنی همون مفهوم. پس ادله وجود ذهنی بیش از این اقتضا نمی کنه که همون ماهیت شیء خارجی در ذهن شما باشد، یعنی مفهوم این ماهیت این هست. اما لازمش این نیست که اون ماهیت هم هم شود بر او حملن شایعن. ادله الوجود الذهنی لا تستدعی الا حصول نفس ماهیات الاشیاء فی الذهن، خود ماهیت وجود پیدا کند نه افرادش نه نوعی ازش، یعنی چیز موجود، چیزی که به حمل شایع اون ماهیت است. افراد که اینجا میگن یعنی ما هو ماهیتون بالحمل شایع، ما یحمل علیه ماهیه بالحمل شایع. ادله وجود ذهنی اینا نگفت، میگه اگه شما حقیقت شیء خارجی رو درک میکنید پس باید ماهیتش رو درک کرده باشید، یعنی ماهیتش از ذهن شما باشد، اما باشد به صورت مفهوم یا باید به صورت موجود. اینا که دیگه نگفته، اما مفهوم باید باشه. وقد اقمنا نحن البرهانه الامتناع انتقال انها الوجودات. اگر شما فکر میکنید که ماهیت با اون نحوه وجودش باید بیاد در ذهن، این درست برعکس، نه تنها لازم نیست، اصلا محاله چنین چیزی. امتناع انتقال انهای وجودات و تشخصات من موتنن الى موتنن و ناهی که من ذلک تعریف العلم به صورت الحاصلت من الشی. در تعریف علم نگفتیم انتقال و شی الى ذهن تا شما بگید که اینجا خودمون شی خارجی نیست، گفتیم صورتی از اون شی باید باشه. صورت حالا یا صورت حسی و خیالی یا صورت عقلی که همون مفهوم باشه. و به جمله حمل و مفهوم الکم علا هذه الانواع که حمل مفهومی علا نفسه. وقتی به ساعت میگیم کم مان، دیگه بالاتر از این نیست که میگیم الکم کم مان. حالا وقتی گفتیم الکم و کم مان یعنی کم نوعی از کم است؟ نه، معنیش که مفهوم همون مفهوم است. به معنا بر حمل مفهوم الکم علی حاضر انواع که حمل مفهومی علی نفسه، به معنا کونی مأخوذن فی حدها که اخذ شی فی ما هو ذاتیه او ذاته، یا ذات شی را بر خودش هم میکنیم یا ذاتیاتش را بر خودش هم میکنیم. فکما ان مفهوم الکم به اعتبار لا یسیر فردن لنفسهی، از این نظر که در نظر میگیریم یعنی اعتبار مفهومیت، این فردی برای خودش نمیشه. ولا یسیر منقسما لذاته، انقسام به ذات را ندارن، کذالک انواع حاصله هم اون خواص اون مقولاتشون را نخواهند داشت. فبه جملت ما قررناه و زهر لکه، از همه اون چتابال برای شما گفتیم این نتیجه به دست میاد. ان شیء من المعقولات ذهنیه من حیث و ماهیاتها لیست مندرجتن تحت مقولت من المقولات. اون جمله اولی که بعد از اذا تمهدت فرمودن ان تبای الکلیه لا تدخل تحت مقولت من المقولات، حالا اونجا به عنوان یک ادعا ذکر شد. حالا بعد از این رفت و برگشت ها و اشکال و ابرام ها به این نتیجه گرفتیم، روشن شد که مفهوم خودش مندرج تحت خودش یا مندرج تحت جنسش نیست، به معنی و مفهومون. پس تبایع کلی هم که اونجا گفتم هم اینجا تفسیر میشه، یعنی تفسیر مرحوم حاجی در این قسمت کاملا درست. من حیث و ماهیاتها لیست مندرجتن تحت مقولت من المقولات. پس اونجا که گفتن من حیث و کلیتها و معقولیتها، یعنی همون من حیث و ماهیتها. مندرج نیست یعنی چی؟ به معنا کنها افرادن لها، به این معنا که بگیم این مفهوم فردی است از اون ماهیت. فرد به چه معنا؟ یعنی ما یحمل علیه الشیء بالحمل الشایع. بل المقولات اما عینها او ماخوذ فیها. این مقولات ممکنه عینش باشد اما به حسب مفهوم، یا ماخوذ در حدش باشد اما باز مفهوم. و اما من حیث کونها صفات موجودت لذهن نائدت لها. اما اگر لحاظ وجود اینها را بکنیم که حالا این ماهیتی است در ذهن موجود شده و یک وجودی است که نعت میدهد به ذهن، یعنی وجود رابطی است، به این لحاظ میشه من مقولت الکیف. خب من مقولت الکیف که میشه و کیف برش حمل میشه، چه حملی است این؟ گفتیم حمل عرضی است نه حمل اولیه ذاتی. لأن الکیف ذاتی یون لها، هم میگن کیف بل عرض، هم میگن کیف ذاتی است براش. معذرت میخوام، لا ان الکیف ذاتی یون لها، من اشتباه کردم. منظور این است که این کیف از ذاتیات این مفهوم، یعنی مندرج تحت حدش نیست. وقتی شما مفهوم انسان را تصور کردید، اگر گفتن حد انسان چیه، معنیش نیست که کیف ها. حد انسان جوهر و ناطقون است، کیف درش در حدش نیست. پس کیف که برش هم می شود حمله بلعرز است. بلعرز است یعنی اونطوری که بنده معنی می کنم، یعنی همون که گفتن حمله همه اقسام حمله شایع صناعی حمله عرضی است. مرحوم حاجی اینجا کیف بالعرض را ظاهرا به یک معنای دیگری گرفتن که خود ایشون در باب وجود ذهنی قائلن که اینا مقولات برش هم میشود حمله بالعرض. کیف بالعرض که میگن یک نظر خاصی که ایشون دارن در باب وجود ذهن. اگر برگردد به همین نظر، یعنی به حمله شایع کیف برش هم میشود به لحاظ این که این وجودش، این ماهیت موجوده مندرج از تحت اون مقوله، خب این اشکالی نداره. اما اگه نظر دیگه ای بخوان با این عبارت نمیشه اون رو تطبیق. به هر حال اصل الاشکال و قوامه الا ان جمیع المقولات ذاتیات لجمیع الافراد به جمیع الاعتبارات. در صورت اون اشکال وارد بود، اشکال این که شی مندرج تحت دو مقوله باشد یا همه اونا تحت مقوله کیف هم باشند، این اشکالات در صورتی وارد بود که ما بگیم اگر چیزی مقوله‌ای برش صدق می کند، در همه وعاها باید اون مقوله بر او صادق باشد. در صورتی که اینجور نیست، ممکن است مقوله‌ای بر شیعی صدق بکند به لحاظ ماهیتی که در ذهن دارد، یعنی به لحاظ مفهومش، اما به لحاظ وجود صدق نکند. صرف صدق، صرف حمل، اعم از حمل ذاتی و حمل شایع، این معناش این نیست که باید در همه وعاها صادق باشد. اگر چیزی به حمل اولی بر شیء هم شد، فقط معناش این است که در ماهی در ماهیتش این هست. اما اینکه باید در هر وعایی بر اون وجود هم صدق کند و آثارش برش مترتب بشه، نه، اینا ملتزم نیستیم، هیچ دلیلی هم برش نداریم. و خب هم ما لم یقوم علیه برهانون و ما حکم به عمومی وجدانون، نه برهانی برش هست و نه وجدانی چنین حکم عامی را دارد. و هو الذی جعل الافهام سرعا و سیر الاعلام هیارا. این است که فهمها را غلطنده و به زمین زده و سیر الاعلام بزرگان را حیرت زده کرده که در جواب این اشکال چی بگن. حیث و انکر قومون الوجود از ذهنی، در مقابل بعضی گفتند که نه، وجود ذهنی وقتی در ذهن میاد ماهیتش منقلب می شود، در خارج جوهر است ولی وقتی میاد در ذهن عرض می شود. جوز بعضهم انقلاب الماهیه. زعم بعضهم ان اطلاق الکیف علی العلم من باب تشبیه و المسامحه، حقیقتا علم کیف نیست بلکه از باب تشبیه گفته میشه. فختار کلون مذهبا و طریقتا، هر یک راهی را و طریقه ای را انتخاب کردن. ولم یهتدو الى حلیه سبیلا ولم یعتو بشی این یسمنو، و ظاهرن باید یغنی قلیلن باشه، لا نمیخواد. اگه یغنی را عطف بر یسمنو بگیریم یعنی چیزی که مسمن و مغنی باشد نیاوردن، و دیگه لا نمیخواد. مگر اینکه لا یغنی را عطف بر لم یعتو بکنیم، اون وقت اصلا سیاق عبارت هم به هم میخوره. اگه نمیدم نسخه مصححی، بله نه اونی که بنده از میکنم ننجهت نظرم به چیز دیگری است. این یسمنو و یغنی به نظر میرسه که یغنی عطف بر یسمنو است، یعنی لا یغنی عطف بر یسمنو هست، اون وقت صفت قرار میکنه به شیئن، اون وقت میشه نفی در نفی، میشه لم یعتو به شیئن لا یغنی. حالا که منظور این نیست، منظور اینه که لم یعتو به شیئن یسمنو و یغنی. معمولا هم اینجور میگن، میگن هازا لا یسمنو و لا یغنی. مگر این که بگیم اینجا اینجوره، لم یعتو بشه این یسمن، بعد جمله به جمله عطف بشه، عطف بر لم یعتو بگیم ولا یسمنو الا قلیل آیار بله لا یروی قلیلن یا لا یغنی قلیلن. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.